السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على السلام عليك يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا باب الحوائج، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله، اشفع لنا يا وجيها خداوند متعال. انشاءالله دلهای همه ما رو به نور ایمان و معرفت و محبت اهل بیت و به انوار مطهره قرآن منور کنه، به روح مطهر و منور امام کاظم علیه السلام و همه اموات، خصوصا جوانی که سفارش کردن، همشون انشاءالله فیض ببرن. صلواتی تقدیم بفرمایید. انسان وارد حرم مطهر امامان که میشه، دو رکعت نماز قربتا الله میخونه، بعد در نهایت، حالا نمیخوام آداب زیارت رو بگیم، همین نماز رو میخوام بگیم، نماز که تمام میشه میگه خدایا، نیت چی بود؟ قربتا الله. نماز که تمام میشه میگه خدایا ثوابش رو تقدیم امام کاظم علیه السلام کردم، مثلا اگه کاظم این قسمت شد، یا هر امام بزرگواری که توفیق پیدا میکنه میره زیارتش. دو رکعت نماز زیارت به این شکلیه، دو رکعت نماز قربت الله، در پایان نماز ثوابش رو تقدیم امام میکنیم. البته یواشکی میگیم که خدایا این نماز در شأن این امام نیست، ولی ما در حد خودمون اینو تقدیمش کردیم. روایت داره که امام این رو تکمیلش میکنه، در یک بسته‌بندی زیبایی تقدیم خداوند متعال میکنه. امشب و شبهایی که به مناسبت متعلق به اهل بیت، شب ولایت ولادت هست، شب شهادت هست، شب مبعث هست، انسان اگه دو رکعت نماز بخونه قربتا الله، ثوابش هم بگه امشب که شب شهادت امام کاظم علیه السلام هست، تقدیم کردن به محضر مقدس امام کاظم علیه السلام. این باعث میشه که محبت امام تو دل ما و توجه امام نسبت ما بیشتر بشه. این رو به عنوان مسئله شرعی محضرتون تقدیم کردم. اما خود مجالس عزاداری و مجلس عزا گرفتن گاهی اوقات سوال میشه که حالا اتفاقی مثلا 1400 سال پیش افتاده، این مجلس عزا گرفتن چه فایده داره؟ بعضیا میپرسن، سوال براشون. خب اولین جواب اینه که وجود نازنین رسول خدا فرمود قل لا اسالکم علیه اجر الا الموده فی القربا. این مجلس گرفتن ها نشانه محبته. پیامبر فرمود از شما هیچ اجری نمیخوام، کلی برای شما خون دل خوردم تا دین رو تونستم به جایگاه اصلیش قرار بدم، رو ریل اصلیش بگذارم، ولی نسبت به اهل بیت محبت داشته باشید. خب همین الان دیگه جشن تولد میگیرن، یادبود میگیرن. خب انسان در شهادت امام کاظم علیه السلام، در شهادت اهل بیت مراسم بگیره، این مصداق محبتی که رسول خدا بر ما واجب کرده انسان ابراز محبت کنه. و البته که تعظیم شعائر الهی است. ائمه برای هدایت ما اومدن، جان خودشون رو فدا کردن. زندگی اهل بیت یه نگاه بندازید، همش غم و غصه شیعیانشون رو می‌خوردن، همش در رنج بودن، در نهایت هم با شهادت از دنیا می‌رفتن. اینها انسان یاد اینها را داشته باشه، مراسم برای این بزرگواران بگیره، خود این تعظیم شعائر الهی و احکام دین هست. اما در مورد امام کاظم علیه السلام، کاظم لقب امام کاظم علیه السلام هست، اسم اون بزرگوار موسی هست، موسی ابن جعفر، که فرمود از بس که آقا انسان خوش اخلاق و خوش برخورد و صبور و اهل سعه صدر بود، لقب کاظم بهش داده. کاظم یعنی کسی که خشم خودش رو فرو میخوره، کسی که تحملش استقامتش بالاست، سری به جوش و خروش در نمیاد. خیلی خوبه همین امشب ما همین درس از امام کاظم علیه السلام بگیریم، که خیلی زشته اون کسی که محبت امام کاظم علیه السلام تو دلشه با خانوادش بد برخورد، با زیر مجموعش، با دوستاش. یکی از علل‌های مهم پرونده‌های دادگاه‌ها، حالا توی ایران بعضی از دوستان ما هستن، میگه همین خشم و غضبه، همین توی دعوا و نزاع و درگیری. طرف یکی از ورزشکارای بزرگ ایران رو کشته بود، گفتن تو چیکار کردی؟ گفت هیچی، چراغ قرمز رو می‌خواستیم رد کنیم، از من اومد جلو، زاد نخواستم کم نبرم، پیچیدم جلو، ماشینش پیاده شد، نمیدونم 5-6 تا چاقو زدم، با خودم اومدم میگم بابا این قوی ترین مرد ایران من کشتم، اصلا نفهمیدم چی شد. انسان خشمش رو کنترل کنه، کسی که محبت امام کاظم علیه السلام تو دلش رو تمرین کنه. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی یکی دو بار عصبانی شد از دست خانمش، خادم خونه اذیتش میکرد، گاه اوقات کمکاری میکرد، کوتاهی میکرد. بعد به خودش اومد گفت من یه مرجع شیعه، چرا عصبانی میشم؟ از این به بعد اگه عصبانی شدم یک سال پشت سر هم روزه میگیرم. آقا این روز نمیدونم این خادم چیکار کرده بود، عصبانیش کرد، یه وقت به خودش اومد گفت که نذر کردی، یک سال نفسشو تنبیه کرد تو چرا عصبانی شدی؟ خشم خودت رو فرو خور تا از خشم خداوند متعال در امان بمانی. این یه درس امشب برای ما که امام کاظم علیه السلام کاظم بود، خشم خودش رو میخورد، داره که خانواده حضرت بچه هاش اینقدر از مصاحبت و همراهی به حضرت لذت میبردن، اینقدر خوش اخلاق، بچه متدین، خوب، مسجدی، هیئتی، باصفا، مؤمن، اهل نماز جماعت، بد اخلاق، زود از کوره در بره. خب گاهی اوقات ببینیم عامل اختلاف تو خانواده هم همینه. خیلی به ما دستور دادن خوش برخورد باشید، با خانواده اهل گذشت باشید. پیدا نمی‌کنید که دو تا زن شوهر با هم دیگه کاملا تمام سلیقه‌هاش رو هم بخوره، امکان نداره. ازدواج هم معنیش اینه که تمرین تحمل هاست، بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم، یک کسی رو پیدا کنیم که باش بتونیم تحمل کنیم زندگی، بالاخره با گذشت بتونیم زندگی رو ادامه بدیم. این یه درسی که میشه از محضر امام کاظم علیه السلام امشب ما بهره بگیریم. عمر مبارک اون حضرت 55 سال بوده، در سال 128 هجری در مدینه به دنیا آمدن، یعنی تقریبا 120 سال بعد از رحلت رسول خدا به دنیا آمدن. و از ویژگی هایی که حضرت داشت که گاه اوقات به صورت سوال هم مطرح میشه اینه که حضرت 39 تا فرزند داشت. اون کسی که یه خورده ظاهری نگاه کنه میگه که بابا ایشون تازه بخش زیادی از عمرش رو زندان بوده، 39 تا فرزند. میایم شرایط اعتقادی و مذهبی زمان حضرت رو بررسی میکنیم. یه آقایی به نام حمید ابن قحطبه، عبدالله ابن بزاز نیشابوری، میگه رفتم پیش این حمید ابن قحطبه، دیدم روزه ماه مبارک داره غذا میخوره، گفتم تو مریضی؟ گفتم مسافری. نه، چرا داری میخوری؟ گفت آقا کار ما از این حرفا گذشته. گفتم یعنی چی؟ گفت که آقا من یه روزی هارون الرشید که امام کاظم علیه السلام رو خیلی اذیت کرد، منو گفت تقریبا نصف شب بود، من احضار کرد، گفت که حمید تو چقدر به ما ارادت داری؟ گفتم آقا جان و مالم فدای شما. گفت برو. دو سه شب بعد دوباره من احضار کرد، گفت حمید تو چقدر حاضری برای ما سنگ تمام بگذاری؟ گفتم آقا جانم، مالم، فرزندم، همسرم فدای شما. گفت برو. چند شب گذشت دوباره من احضار کرد، یعنی میخواست هنوز به من بگه که اون حدی که من میخوام نرسیدی. گفتم آقا جانم، مالم، اهل و عیالم، دینم فدای شما. گفت آها، دین تو حاضری فدای من بکنی، یه مأموریت بهت میدم. دست این آقا حمید و سپرد به دست غلامش، گفت برو امشب این مأموریت که داره انجام بده. میگه رفتم دیدم که در یه اتاقی 60 نفر از سادات علوی رو دست بسته در غل و زنجیر کردن. 20 تا 20 تا آوا در سه مرحله به دستور هارون من اینا رو گردن زدم و به چاه انداختم. یعنی مأموریت در زمان هارون از بین بردن نسل کامل رسول خدا بوده. ولی قصه 39 تا فرزند واضح تر میشه. بنابر اینه که دیگه نسلی از پیامبر نمونه. لذا شما میبینید اکثر امامزاده ها نسبشون برمیگرده به امام کاظم علیه السلام. تازه در آسایش هم زندگی نمیکردن. همه شما امامزاده ها رو میبینید توی کوها مثلا قبرشون رو پیدا میکنن، مزارشون رو. دیگه اصلا ممکنه به ظاهر نگاه کنید میگه اینا هم آدم های با سلیقه ای بودن ها، توی کوه میرفتن زندگی میکردن. اونا فراری بودن. اینا از دست حکومت زمان خودشون پناه میبردن به کوها، همونجا از دنیا میرفتن، منتها خداوند متعال مزار اینا رو پناهگاه مؤمنین قرار میداده. این شرایط سیاسی زمان امام هست. این شرایطی که خب در این وضعیت یکی از مأموریت‌های حضرت میشه حفظ نسل. البته برای اون کسی هم که یه فرزند داره خیلی باید به خودش فکر کنه، بگه که این آیا صحیحه اینطور که فرمودن که پیامبر با زیادی و امتش روز قیامت افتخار میکنه؟ این حالا تو یه فرزند داری؟ میگه که نمیتونیم تربیت کنیم، آقا یارانش کمه، نمیدونم. در حالی که یه نفر انسان رو گرفتار میکنه، باعث میشه انسان به تربیتش نتونه برسه. دو سه تا باشن خودشون با هم دیگه فضای درست میکنن و بازی میکنن و خودشون خود به خود همدیگر رو جمع میکنن. این فضای زمان امام کاظم علیه السلام هست که باید در نظر بگیر. یکی از مشکلاتی که در زمان امام کاظم علیه السلام بود این بود که فرقه گرایی زیاد. یه برادری داشت امام کاظم علیه السلام به اسم اسماعیل. وقتی که از دنیا رفت خیلی ها گفتن این مهدی صاحب الزمان بوده از دنیا رفته، و به نام فرقه اسماعیل که گفت ما گوشه کنارا اینا رو دیدی میشون. یعنی آقا بعد از امام صادق علیه السلام اسماعیل، بعد دیگه کسی دیگه نیست که داره. وقتی که اسماعیل از دنیا رفت امام صادق علیه السلام همه رو جمع کرد گفت بیم ببینین مرده ها، میبینید مرده از دنیا رفته که دیگه باز فرقه ای درست نشه. بعد از امام کاظم علیه السلام یک گروه به نام واقفیه بودن. اینا یه پولی از امام کاظم علیه السلام دستشون بود، نمیخواستن این پول به امام رضا علیه السلام بدن. گفتن آقا توقف دیگه، امامت توقف پیدا کرد بعد از امام کاظم علیه السلام، کسی دیگه نیست. یه وضعیت اینجوری که 10 سال وقت امام کاظم علیه السلام گرفت. نشست شروع کرد به تربیت کردن شاگرد، کلاس درس و این مسائل اعتقادی رو جو انداخت و مشکلات رو برطرف کرد. خیلی زحمت کشید امام کاظم علیه السلام، به طوری که دیگه با این جهادهای علمی و تلاش‌ها و کلاس‌ها تا زمانی که فرصت بود و حضرت از مدینه احضار نکرده بودن، امام تونست چند تا شاگرد باسواد و خوب تربیت کنه که دیگه این شبهات از بین برد. با این حال کسانی که متأسفانه اعتقاداتشون ضعیف بود دنبال اینا راه افتادن، که همین الانم گفته میشه آقا از دوستان سوال کرده آقا این آقای احمد الحسن کیه که توی بغداد ادعای ظهور کرده؟ گفتم چند نفر؟ گفت یه نفر. گفتم که چیزی نیست، یه نفر که چیزی نیست، تو زندان اوین تهران ما تقریبا حدود 50 تا امام زمان داریم، 40-50 تا خدا، 40-50 تا امام زمان. جالب اینه که یه عده هم بدون مطالعه همینطوری حالا یا جادو یا جنبل خلاصه تو بال اینا راه میافتن، که بچه مسلمان باید مطالعه کنه. امام کاظم علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام نهضت علمی تشکیل دادن، شبهات از بین ببرن. اینقدر گفتن که آقا برید درس یاد بگیرید، برید نمیدونم چین درس یاد بگیرید، وقت بگذارید برای کلاس‌های درس، نمیدونم نشستن در جلسه درس چقدر از عبادت، به خاطر اینه که ما در دینمون تفقه پیدا کنیم. اینم از شرایط زمان امام کاظم علیه السلام هست که امام یه نهضت علمی رو 10 سال شروع کرد، بعد از 10 سال دیگه توسط مهدی عباسی از مدینه احضار شد به بغداد و دیگه ایام زندان حضرت شروع شد. به شدت اذیت میکردن امام کاظم علیه السلام. قصهش هم سرش این بود، دشمنان رسول خدا و ذریه رسول خدا دیدن که این اهل بیت برای دفاع از دین حاضرن جانشون رو تقدیم کنن، زن و بچهشون در این راه به شهادت برسن مثل امام حسین علیه السلام. بعد از نهضت امام حسین علیه السلام اصلا اهل بیت رو آزاد نگذاشتن. امام سجاد ممنوع المنبر، امام باقر و امام صادق علیه السلام لطف خدا بود که بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر شدن، اینا یه نهضت علمی شروع کردن. امام کاظم احضار میشه به بغداد، امام رضا علیه السلام احضار میشه خراسان، امام جواد احضار میشه به بغداد، امام هادی همینطور در ارتش نگهداری میشه، امام حسن عسکری علیه السلام در ارتش نگهداری میشه که حتی امام حسن عسکری علیه السلام از همسرانش هم جداست که مبادا امام زمان علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم به دنیا بیاد. اینم از شرایط سخت زمان امام کاظم علیه السلام هست که ما میبینیم امام دیگه بخش زیادی از عمرش رو در زندان هست و تحت کنترل. از زندگی حضرت، از برخوردهای حضرت یه نکته خیلی خوبی به دست میاد و اون این که بسیار توصیه میکردن، خودشون هم مقید بودن که برای مردم کار کنن. این سفارش خیلی زیبایی که از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نقل شده خیلی درس جالبی داره. ایشون میفهمند آقا بعد از اینکه واجباتتون رو انجام دادید فقط بچسبید برای مردم کار کنید، به مردم خدمت کنید. اگر روز قیامت ازتون پرسیدن چرا، بگین فاضل گفته به گردن من. این سفارش ازتون رسیده، برای مردم کار کنید. امام کاظم علیه السلام توی دربار هارون یه شخصی داشت به نام علی ابن یقطین. یه وقتی که از این بچه مسلمان ها رفته بود پیش علی ابن یقطین، علی ابن یقطین تحویلش نگرفته. این علی ابن یقطین اومد، خیلی یار ویژه امام کاظم علیه السلام بود، اومد در خونه امام کاظم علیه السلام خیلی با افتخار در زد که الان آقا در میاد، در باز میکنه بگه خوش آمدید. در باز نکرد آقا، نگران شد. برای بار دوم، بار سوم اصلا آقا تحویلش نگرفت، فهمید دیگه یه جا خرابکاری کرده. سفارش کرد به غلام حضرت که آقا بگید ما خطا کاریم، اشتباه ما کجا بوده، ما عذرخواهی میکنیم، جان ما فدای شما بشه، ما زندگیمون به محبت شما بستگی داره، شما را از در خونتون را بریم کجا بریم، بگید مشکل ما چی بوده، ما چیکار کردیم. امام کاظم علیه السلام علی ابن یقطین رو خواستن به داخل، فرمودن ما تو رو اونجا گذاشتیم که برای بچه مسلمان ها، برای مردم کار کنیم، گذاشتیم اونجا قیافه بگیری، چرا ابراهیم ابن جمال اومد معطلش کردی؟ آقا راست میگید، من حواسنده بود، غفلت کردم. آقا چیکار باید بکنم؟ هیچی، باید بلند شو بری بغداد. بغدادی باید بلند شو بری مدینه. آقا چیکار کنم، چجوری برم؟ تا باید خلاصه ما ازت راضی بشه. امام علیه السلام عنایتی کردن، شطوری اومد و تیل ارسود و رفت اونجا پیش ابراهیم ابن جمال، در زد در خونش، اومد بیرون دید همون کسی که بهش بی‌اعتنایی کرده اومده پشت در خونه. گفت آقا اجازه بده کف پاتو ببوسم. گفت نه آقا، این چه حرفیه، تو شاگرد امام کاظم علیه السلام. گفت آقا راه نداره. آقا کف پای اینو بوسید. گفت آقا از من راضی شدی؟ اوکی؟ گفت بله. اومد پیش امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود حالا ازت راضی شدم، کفارتو، اجازه بده تعبیر دقیق امام علیه السلام رو بگم، کفارتو اعمالکم الاحسان الی اخوانکم. یعنی گاه اوقات میخواین توبه کنید، صرف استغفار نیست، بشینید برای مردم کار کنید، زحمت بکشید، خدمت به مردم کنید تا توبتون قبول بشه. کفارت و اعمالکم الاحسان الی اخوانکم. این از توصیه های امام کاظم علیه السلام هست که امیدواریم انشاءالله بتونیم از زندگی اون بزرگوار درس بگیریم. در مورد خوب نامگذاری کردن فرزندان همیشه از زندگی اون حضرت نکاتی رو برداشت کرد. از اسامی چند تا از فرزندان پسر و دختر اون حضرت رو نام میبرم، خودش درسه، خودش دقت اگه بکنید خیلی نکته داره. فرزندان اون بزرگوار اسمهاشون محمد بود، احمد بود، علی بود، حسن، حسین، عباس، جعفر، سلیمان و خب 18 تا بودن. فرزندان دختر اون بزرگوار خدیجه، فاطمه، عایشه، معصومه، ام سلمه. فرمودن نام خوب انتخاب کنین برای بچه هاتون که روز قیامت با همین نام صداشون میزنن. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما تو مشهد گفت بابا یه اسم خوب انتخاب کنید. یه کسی بلند میشه نصف شب میخواد تو نماز شبت برای پسر شما، برای دختر شما دعا کنه، بگه اللهم اغفر لعلی، خیلی قشنگه، تا بگه اللهم اغفر مثلا یه اسم نمیدونم ماندانایی، نمیدونم اسمایی که اللهم اغفر لعلی، اللهم اغفر لفاطمه، اللهم اغفر لزینب. اسم خوب انتخاب کنید، فردا با همین اسم روز قیامت شما رو صدا میزنند. بچه دون اگه خجالت بکشه شما مسئولید. اسم خوب براشون انتخاب کنید. و در نهایت فضای مجلسمون رو معطر میکنم به حدیث زیبایی از امام کاظم علیه السلام که فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه. هر کدوم از شما خودتون قبل از اینکه حساب کتاب از اعمالتون بکشن خودتون حساب کتاب کنید اعمالتون رو، تا از جزء دوستداران و شیعیان ما باشید. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال توفیق زیارت و شفاعت اون حضرت رو نصیب همه ما کنه انشاءالله. به همین امید فضای مجلس رو معطر به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا باب الخوائل يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا يا وجيها، اشفع لنا عند الله. کشیده شعال در دل عزای حضرت کاظم، بسوز ای دل، بسوز ای دل برای حضرت کاظم میان محبس هارون، ز غربت ناله ها میزد، به اشک و آه جان سوزش رضایش را صدا میزد، یا امام رضا اجرک الله جانت. 14 سال به نقلی از این زندان به اون زندان، آقای من و شما را اذیت کردن و آزار دادن. فضای سخت و تاریکی انیس سوز آش شد، بمیرم من که زندان قد نگاهش شد، گرفته سندی شاه ز مولای دو عالم جان، تمام پیکرش نیلی شد از شلاق زندان بان، شکنجه دیده است و با غمی جان سوز جان داده، به زندان با تنی مجروح به ضرب کینه جان داده. بچه مسلمان ها بچه شیعه اومدن جلوی زندان هارون، گفتن بیان امامتون رو میخوان آزاد کنن. آخ آخ دورم وایستادن، یکی میگه اگه امامم رو بیارن خودم رو میدازم جلوی پاش، خاک کف پای آقا رو به صورتم، یکی میگه آغوش باز میکنم خدمت امامم، امامم رو در بغل میگیرم. آخ آخ چه کردن با فرزندان زهرا، راوی میگه یه وقت دیدم چند تا غلام بدن نحیف آسیب دیده امام کاظم رو آوردن، بیاین امامتون رو بگیری، بدن مطهر امام آوردن کنار جسر بغداد. بعد از این که تدفین شد همه مردم ارادت داشتن، محضر خاندان طه اومدن، خیلی تشییع جنازه خوبی شد، تسلیت گفتن، مجلس عزا برپا کردن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ آخ آخ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ مگه نفرمود بچه‌امو دوست بداری؟ چقدر سخت بود اون لحظه ای که ناموس خدا عقیله بنی هاشم اومد بالای گودی قتلگاه. خدا گلی گم کرده می جویم او را، ای وای آیا تو برادر منی؟ شکوه برم بر خدا با دل خسته، یک بدن و این همه نیزه شکسته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.